سلام به شما که دنبال راه سریع و مطمئن برای مطلع شدن هستید. امروز قرار حسابی کنکاش کنیم توی دنیای صرافی ارز دیجیتال که اسمش زیاد شنیده میشه، مخصوصا بین کاربرای ایرانی، xd.com. سوال اصلی اینه که آیا میشه بهش اعتماد کرد؟ منبع ما برای این بررسی مقاله ای از وبسایت ایران xd با عنوان آیا صرافی xd معتبر است، بررسی کامل مزایا و معایب. میخوایم با هم برگه های این مقاله رو ورق بزنیم و ببینیم چه نکاتی رو برای شما به عنوان کسی که شاید دنبال صرافی بین المللی مناسب میگرده روشن میکنه. هدف اینه که ببینیم این منبع چه تصویری از اعتبار، نقاط قوت و ضعف و امکانات xd به خصوص از زاویه دید کاربر ایرانی ترسیم میکنه.
دقیقاً توی این بازار شلوغ و گاهی گیج کننده ارزهای دیجیتال، فهمیدن اینکه کدوم پلتفرم واقعاً قابل اتکاست خیلی حیاتیه، مخصوصاً وقتی پای صرافی‌های بین‌المللی و پیچیدگی‌های قوانین و تحریم‌ها وسط باشه. این مقاله xd رو به عنوان یه گزینه یه جورای قابل توجه برای ایرانی ها معرفی میکنه. پس بیاین با هم ببینیم استدلالاش و شواهدی که توی این متن اومده چقدر محکم و قانع کنندن.
خب پس بیایید شروع کنیم با مهمترین سوال، اعتبار. مقاله چطور به این سوال جواب میده که آیا xd واقعا معتبره؟ به نظر میاد روی چند تا مجوز خاص تاکید میکنه، درسته؟
آره، دو تا مجوز رو اسم برده.
یکی مجوز MSB از آمریکا، شمارش هم هست 3215-431-851، و یکی هم مجوز از امارات، شماره DMCC-875-786. اینا دقیقاً یعنی چی؟ چه ارزشی دارن این مجوزها؟
ببینید، نکته جالب اینجاست که این مجوزها نشون میدن XD حداقل‌های قانونی رو توی این دوتا کشور رعایت کرده. مجوز MSB آمریکا یعنی به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی ثبت شده، بیشتر مربوط به قوانین ضد پولشویی و اینهاست در سطح فدرال آمریکا. مجوز DMCC امارات هم یعنی توی یه منطقه آزاد تجاری معتبر تو دبی ثبت شده. اینها میدونید پایه‌های اولیه اعتبار قانونی هستند. نشون میدم با یه نهاد ثبت شده طرفیم، نه یه وبسایت بینامونشون.
پس یه تضمین اولیه است یه جورایی.
بله، اما مهمه بدونیم این مجوزها لزوماً به معنی نظارت خیلی دقیق و روزمره بر تمام فعالیت‌های بین‌المللی صرافی نیستن. بیشتر یه چارچوب اولیه رو مشخص می‌کنن.
فهمیدم. خب مقاله به یه چیز دیگه هم برای سنجش اعتبار اشاره می‌کنه. رتبه بندی توی سایت کوین مارکت کپ میگه XD جزو 5 صرافی برتره. این چقدر میتونه معیار مهمی باشه؟
رتبه بالا در کوین مارکت کپ، خب معمولاً یعنی حجم معاملات بالاست، کاربراش زیادن. این یعنی صرافی فعاله و نقدینگی خوبی داره که برای تریدرها مهمه. جزو 5 تای اول بودن قطعاً قابل توجهه، نشون میده حضورش پررنگ تو بازار.
پس خیلی خوبه دیگه.
خوبه، ولی دو تا نکته هست. اول اینکه این رتبه ها دائما عوض میشن، ممکنه امروز 5 باشه فردا یه چیز دیگه. دوم اینکه حجم معاملات گرچه مهمه ولی تمام داستان نیست. امنیت، پشتیبانی، شفافیت، اینا هم هستن که این رتبه لزوما همشون رو نشون نمیده.
آها،
پس یه شاخص خوبه ولی نباید تنها ملاک باشه برای قضاوت.
کاملا منطقیه. خب حالا که یه دیدی نسبت به اعتبارش از نگاه این منبع پیدا کردیم، بریم سراغ مزایایی که مقاله براش برشمرده، مخصوصا برای ما ایرانیا. انگار بزرگترین مزیت همین دسترسی بدون دردسره، یعنی بدون نیاز به تغییر IP و اینا.
بله بله، این کلیدی ترین نکتهیه که مقاله روش خیلی مانور میده. خیلی صریح XD رو با قولهای بازار مثل بایننس، کوکوین، مکسی مقایسه میکنه. میگه اونها یا به ایرانیا خدمات نمیدن یا حتما باید VPN زد یا احراز هویت اجباری دارن، یعنی KYC.
که خب برای ما خیلی سخته یا نشدنیه.
دقیقاً. ولی طبق این منبع XD این گیروگورا رو نداره، میشه با IP ایران و بدون VPN ازش استفاده کرد. این برای شمایی که داخل ایران هستید و با این محدودیت و دست و پنجه نرم می‌کنید میتونه یه تفاوت زمین تا آسمون باشه واقعا.
و این قضیه احراز هویت یا KYC که گفتید، مقاله میگه توی XD اجباری نیست، یعنی واقعا میشه بدون اینکه مدارک هویتی بدی از همه امکاناتش استفاده کنی؟ این یکم زیادی خوب به نظر نمیرسه؟
طبق چیزی که توی این مقاله اومده، بله، KYC اجباری نیست. میتونید بدون تکمیل اون فرایند واریز کنید، برداشت کنید، معامله کنید.
به همه بخش و دسترسی هست؟
ظاهراً بله. این قطعاً برای کاربرانی که نگران حریم خصوصیشون هستن یا اصلاً نمیتونن KYC رو انجام بدن یه مزیت بزرگه. البته مقاله به این هم اشاره میکنه که برای امنیت حساب از احراز هویت دو عاملی یا 2FA استفاده میشه. مثلا گوگل آتنتیکیتر یا پیامک.
خب اون که لازمه حتما.
آره، پس یه لایه امنیتی وجود داره ولی الزام به ارائه مدارک هویتی نیست. این مدل دسترسی باز البته ریسک های خودش هم داره ها، ولی از دید کاربر نهایی که دنبال راحتیه خیلی جذابه.
جالبه. خب بریم سراغ جیبمون. هزینه ها چی؟ مقاله از کارمزد های معقول و مناسب صحبت میکنه. اعداد و ارقامی هم داده. معاملات اسپات 0.02%، فیوچر 0.04%، میکر 0.06%، تیکر واریز هم بدون کارمزد. اینا واقعا خوبن؟
ببینید کارمزد اسپات 0.02%. واقعا پایینه.
چقدر مثلا؟
خیلی از صرافی‌های بزرگ معمولاً کارمزد اثباتشون حدود 0.1%، گاهی بیشتر. و از این 0.02 خیلی رقابتیه. کارمزد فیوچرز هم یعنی میکر و تیکر تو محدوده استاندارد بازاره. بد نیستن.
واریز بدون کارمزد هم خوبه.
آره. هرچند اکثر صرافی‌ها برای واریز کریپتو کارمزدی نمیگیرن معمولاً. ولی خب نکته مثبتیه. مقاله به کارمزد مناسب برداشتم اشاره کرده که خب مناسب یکم کلیه، باید دید دقیقاً برای هر ارز چقدره.
آره اون مهمه.
ولی در مجموع ساختار کارمزدی که توصیف شده مخصوصاً تو بخش اثبات خیلی جذاب به نظر میاد و به عنوان یه مزیت معرفی شده تو مقاله.
پس کارمزدها هم ظاهراً نقطه قوت محسوب میشن طبق این نوشته. دیگه چه مزایایی رو برجسته کرده؟
تعداد زیاد ارزها و جفت ارزها، اپلیکیشن موبایل، پشتیبانی فارسی، البته انگار یه اما برای زبان فارسی وجود داره که بعداً بهش میرسیم.
درسته. پشتیبانی از بیش از 800 توکن و 1000 جفت ارز، یعنی تنوع خیلی بالایی برای معامله دارید. چه دنبال ارزهای اصلی باشید، چه آلت کوین های کمتر شناخته شده، احتمالاً گزینه های زیادی پیدا میکنید. اپلیکیشن موبایل هم که دیگه این روزا یه جورایی لازمه، کارو راحت میکنه.
دقیقاً. و اما زبان فارسی، مقاله این رو به عنوان یه مزیت مهم برای کاربر ایرانی ذکر کرده بود، چون کار با منوها و گزینه‌ها رو ساده می‌کنه. ولی همونطور که گفتید یه تغییراتی اتفاق افتاده که جزء معایب اومده و باید حتما بهش بپردازیم.
دقیقاً. خب حالا وقتشه بریم سراغ اون روی سکه، معایب. مقاله چه نقاط ضعفی رو برای XTVAC برشمرده، مخصوصاً چیزهایی که برای ما ایرانی ها مهمه؟ اولین مورد همین داستان زبان فارسیه، مثل اینکه از نسخه وب حذف شده، درسته؟
بله، مقاله تایید میکنه که زبان فارسی از رابط کاربری نسخه وبسایت xt.com حذف شده. الان فقط تو اپلیکیشن موبایل هست.
عجب، دلیلش چی بوده؟
طبق گفته منبع دلیلش مسائل تحریمی عنوان شده.
یعنی چی؟
یعنی اگه شما ترجیح میدید با کامپیوتر کار کنید از طریق مرورگر، دیگه منو فارسی ندارید، باید با انگلیسی یا زبانهای دیگه کار کنید. این قطعا برای سری از کاربرای ایرانی میتونه یه نقطه ضعف باشه و خب اذیت کننده است.
آره حتما.
به نظر میاد یه جور واکنش به فشارهای احتمالی بوده. ولی اینکه چرا فقط وب و نه اپ جای سوال داره که مقاله بهش نمیپردازه.
عجیبه واقعا. خب عیب دیگه ای هم برای ایرانیا ذکر شده درباره همون KYC. گفتیم اجباری نیست، اما مقاله میگه حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم انجامش بدیم. یعنی چی؟
دقیقاً نکته همینه. منبع توضیح میده که هرچند گزینه احراز هویت یا KYC تو پلتفرم هست، میتونید مراحلش رو شروع کنید، اما وقتی به مرحله تایید مدارک هویتی میرسه، مدارک ایرانی مثل کارت ملی یا پاسپورت به خاطر همون مسائل تحریمی قبول و تایید نمیشن.
پس عملاً نمیشه KYC رو کامل کرد.
نه. امکان گرفتن اون تیک آبی یا وضعیت وریفاید برای کاربر ایرانی وجود نداره.
خب این که بده.
حالا چون KYC اجباری نیست، مقاله تاکید میکنه که این موضوع فعلا محدودیتی تو استفاده از امکانات صرافی ایجاد نمیکنه. اما این وضعیت میدونید یه شمشیر دو لبه است. از یه طرف راحتی الان رو دارید، از طرف دیگه اگه در آینده سیاست‌ها عوض شه و KYC اجباری بشه،
اون وقت کاربرای ایرانی به مشکل میخورن.
دقیقاً. این یه ریسک بالقوه است که منبع بهش اشاره ضمنی داره.
اینم نکته مهمیه که باید در نظر داشت. خب از بحث مزایا و معایب که بگذریم، مقاله به امکانات و ابزارهای معاملاتی XTM پرداخته. غیر از خرید و فروش عادی یا اسپات، چه چیزهای دیگه ای رو معرفی کرده؟ به فیوچرز اشاره شده؟
بله. معاملات اسپات که همون خرید و فروش معمولیه. اما فیوچرز یه دنیای دیگه است. پیچیدگی بیشتری داره. جالبه که مقاله برای توضیح فیوچرز یه تعریف نسبتاً مفصل از وبسایت osl.com نقل قول کرده.
چی میگه اون تعریف؟
خلاصش اینه که فیوچرز یعنی شما روی قیمت آینده یه دارایی شرط بندی میکنید بدون اینکه خود دارایی رو واقعاً بخرید یا بفروشید. میتونید از اهرام یا لوریج استفاده کنید که مثل یه وام عمل میکنه و اجازه میده با سرمایه کم پوزیشنای بزرگتری بگیرید
که خب هم سود رو میتونه زیاد کنه هم ضرر رو.
دقیقاً. هم پتانسیل سود خیلی بالا میره هم ریسک زیان. خیلی ها برای پوشش ریسک هم ازش استفاده میکنن. آوردن این تعریف مفصل شاید نشون میده نویسنده مقاله میخواسته تأکید کنه که فیوچرز ابزار قدرتمندیه ولی با آگاهی کامل رفت سراغش.
به زبان ساده تر؟
مثل رانندگی با سرعت خیلی بالاست. هیجان انگیزه ولی خوب خطرناک.
توضیح خوبی بود. دیگه چه ابزارهایی هست؟ به معاملات دمو یا آزمایشی هم اشاره کرده؟
بله. دمو تریدینگ یا معاملات آزمایشی یکی دیگه از امکانات ذکر شده است. یعنی یه حساب مجازی با پول غیر واقعی به شما میدن تا بتونید بدون هیچ ریسکی خرید و فروش رو تمرین کنید.
استراتژی هاتون رو تست کنید.
دقیقاً. و با محیط پلتفرم آشنا بشید. این هم برای تازه کارها عالیه، هم برای حرفه‌ای‌هایی که میخوان یه ایده جدید رو امتحان کنن.
این خیلی کاربردیه واقعاً. ابزارهای خودکار چی؟ به یه چیزی به اسم ربات فیوچرز گرید اشاره شده. این چیه دیگه؟
ربات فیوچرز گرید؟ یه ابزار معامله الگوریتمیه. شما یه محدوده قیمتی کف و سقف و تعداد گرید یا خطا رو مشخص میکنید. ربات به طور خودکار شروع میکنه به گذاشتن سفارش‌های خرید پایین‌تر و سفارش‌های فروش بالاتر توی اون محدوده.
هدفش چیه؟
هدفش اینه که از نوسانات کوچیک قیمت تو اون بازه به صورت خودکار سود بگیره. قیمت بیاد پایین میخره، بره بالا میفروشه. این برای بازارهایی که توی یه محدوده خاص دارن نوسان میکنن، یعنی بازار رنج، طراحی شده. کار شما رو راحت میکنه چون لازم نیست دائم پای چارت باشی.
جالبه.
البته تنظیماتش مهمه و تو بازارهای پرروند ممکنه خوب کار نکنه.
پس برای نوسانگیری خودکار خوبه. کپی تریدینگ چی؟ اونم اکسی داره؟
طبق توضیح مقاله بله، امکان کپی تریدینگ هم وجود داره. یعنی شما میتونید پروفایل تریدرهای به اصطلاح موفق‌تر توی همون پلتفرم رو ببینید و اگه خواستید تنظیم کنید که معاملات اونها اتوماتیک روی حساب شما هم کپی بشه.
یعنی هر کاری اون کرد حساب منم میکنه؟
بله، اگه اون خرید شما هم میخرید، اگه فروخ شما هم میفروشید. این برای کسایی که وقت یا دانش کافی برای تحلیل ندارن شاید جذاب باشه، ولی ریسک بزرگی هم داره ها.
چه ریسکی؟
عملکرد گذشته که تضمین آینده نیست. اگه اون تریدر ضرر کنه شما هم ضرر میکنید. انتخاب تریدر مناسب و مدیریت ریسک اینجا خیلی مهمه.
مثل این میمونه که فرمون ماشینت رو بدی دست یکی دیگه. خب آخرین امکانی که مقاله اسم برده وامدهی یا کریپتو لون هست.
درسته؟ این امکان به شما اجازه میده که دارایی‌های دیجیتالی که دارید، مثلا بیت کوین، اتریوم، اینا رو به عنوان وثیقه بذارید تو صرافی
و در مقابلش وام بگیرید.
بله، معمولا به شکل استیبل کوین مثل تتر USDT وام میگیرید. این برای وقتای خوبه که پول لازم دارید ولی نمیخواید ارزهای دیجیتالتون رو بفروشید چون فکر میکنید قیمتشون بالاتر میره.
ولی خب ریسک هم داره حتما.
قطعاً. این وام ها بهره دارن و اگه ارزش وثیقتون خیلی پایین بیاد ممکنه لیکوید بشه، یعنی صرافی وثیقتون رو میفروشه تا وامش رو پس بگیره.
خب به نظر میاد امکانات متنوعی داره واقعا. حالا برگردیم به اون مقایسه‌ای که مقاله انجام داده بود بین XT و صرافی‌های بزرگ دیگه مثل بایننس، کوکوین و مکسی. تأکید اصلی مقایسه روی چی بود؟ همون دسترسی برای ایرانی ها؟
دقیقاً، مو به مو همینه. مقاله یه جدول مقایسه داره و توی متنش هم بارها تکرار میکنه که نقطه تمایز اصلی XT در مقایسه با این ستای دیگه که رتبه هاشون هم گفته بایننس اول، کوکوین هفتم، مکسی دهم موقع، همین بحث دسترسی برای کاربر ایرانیه.
یعنی اونا سختگیری میکنن و XT نه؟
آره، میگه اونها یا کلن اجازه فعالیت نمیدن یا VPN میخوان و مهمتر از همه KYC اجباری دارن که سد بزرگیه برا ما. اما XT طبق ادعای این منبع نه VPN میخواد و نه KYC اجباری داره.
پس مقاله از این تفاوت به عنوان برگ برنده XT اسمی بره.
دقیقاً. نویسنده از این به عنوان برگ برنده XT برای جذب کاربر ایرانی استفاده میکنه و نتیجه میگیره که اگه ایرانی هستید و دنبال یه صرافی بین المللی با امکانات متنوع و بدون دردسر احراز هویت میگردید، XT گزینه مناسب تریه نسبت به این رقبای بزرگتر.
بسیار خوب. فکر میکنم حالا یه تصویر کامل از دیدگاه این مقاله نسبت به XT داریم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، این منبع یعنی مقاله سایت ایران XT، XT رو به خاطر داشتن اون مجوزهای اولیه از آمریکا و امارات و رتبهش تو کوین مارکت کپ که گفته جز 5 تا بوده معتبر میدونه. مزایای کلیدیش رو هم دسترسی مستقیم با IP ایران، عدم نیاز به KYC اجباری، کارمزدهای پایین به خصوص تو اثبات، تنوع بالای ارزها و امکاناتی مثل فیوچرز، ربات گیرید و کپی تریدینگ معرفی میکنه.
درسته، و در کنار اینها به نقاط ضعفش هم اشاره کردیم که از دید کاربر ایرانی مهمه: حذف زبان فارسی از نسخه وب که دلیلش تحریم ذکر شده و عدم امکان تکمیل KYC حتی اگه بخوایم باز هم به خاطر تحریم ها
و مقایسه با رقبا هم.
مقایسه هم این تصویر رو تقویت کرد که XT حداقل روی کاغذ و طبق این منبع تو زمینه سهولت دسترسی برای ایرانیا وضعیت بهتری داره نسبت به قولهای بازار، هرچند اونها شاید تو زمینه‌های دیگه قوی تر باشن.
و نهایتاً نتیجه گیری صریح مقاله اینه که XT هم معتبره و هم به دلیل محدودیت‌های کمتر گزینه خیلی خوبی برای کاربر ایرانی محسوب میشه.
بله، این منبع تصویر نسبتاً مثبت از XT برای مخاطب ایرانی ترسیم میکنه. تأکید زیادی روی مزایای دسترسی داره و معایب را هم مثل عدم امکان KYC یا حذف فارسی از وب یه جورایی به مسائل تحریمی ربط میده که شاید از دید کاربر ایرانی قابل درکتر باشه. در کل، پیام اصلی مقاله اینه که با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، XT راهی برای دسترسی ایرانی ها به بازارهای جهانی فراهم کرده.
خب با توجه به این منبع انقدر روی دسترسی بدون KYC و چالش های مربوط به تحریم ها تمرکز کرده، یه سوال جالب برای فکر کردن اینه: به نظرتون چشمانداز قوانین نظارتی بین المللی برای صرافی هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به کاربران تو مناطق تحت تحریم سرویس میدن در آینده چطور ممکنه تغییر کنه؟
سوال مهمیه واقعا.
و اگه این قوانین سخت گیرانه تر بشن چه تأثیری میتونه روی پایداری بلند مدت پلتفرم هایی مثل XT و البته و این خیلی مهمه روی امنیت دارایی های کاربرانی مثل شما که از این پلتفرم ها استفاده میکنید داشته باشه؟ این شاید نکته ای باشه که فراتر از امکانات و کارمزدها ارزش تعامل بیشتری داره.